نگی.
من مطمئنم که این خونه همون جایی که شما حافظت رو در اون دارم.
زیاد میان اینجا.
بله شما چطور؟
سلام که آفتا بیفته سر اون دیفال سلام هم که از اون مقره رو بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
من مشرفتن نیستم، من گاب مشرفتن.
وقتی برگشتم دو حجره اجاره میکنیم در شمس سلیمانی، یکی اندرونی برای صوبلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
زندگی پر از پرانتزهای مهمه، اجازه بدین پرانتز خبر رو ما باز کنیم.
پرانتز باز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، درود بر شما. صدای ما رو از رادیو نمایش در ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید. به برنامه پرانتز باز خوش اومدید. من مجید واشقانی هستم، این برنامه رو با افتخار اجرا خواهم کرد و ممنونیم که امشب در پرانتز باز با ما هستید. بسیار خوب، شب بر شما خوش. امیدوارم در هر کجا که هستید صحیح و سلامت و پر از شادابی باشید. ما برنامه پرانتز باز رو امشب در واقع آغاز خواهیم کرد و بحث امشبمون در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی است و تأثیر این موضوع بر آثار نمایشی. اگر فیلمی سریالی در نظر دارید که به این موضوع درش پرداخته شده و ارتباطی بین کتاب و کتابخوانی در رابطه با سوژه اون فیلم ایجاد شده، اگر به ذهنتون میرسه اون رو با ما در میون بگذارید. 30075 پل ارتباطی پرانتز باز و رادیو نمایش با شماست. طبق معمول میدونید که این برنامه هدایت میشه توسط سردبیر و تهیه کننده ما سرکار خانم مارال دوستی و امشب در ارتباط با الگوی در واقع ذهنی و فرهنگی صحبت میکنیم. این برنامه نامگذاری شده به نام ورود به صحنه جرم ممنوع، که ادای احترامی هم هست به همین فیلم ساخته آقای ابراهیم شیبانی. پس 301075 پل ارتباطی ما با شماست که از همین حالا منتظر هر گونه ارتباطی که بین اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتباط با آثار نمایشی میدونید با ما در میون بگذارید و در ارتباط با الگوهای ذهنی و فرهنگی با شما صحبت خواهیم کرد. امشب هم با من و شما هستند کارشناسان عزیز برنامه پرانتز باز و سرکار خانم نغمه دانش.
عرض سلام، شب بخیر، خوشحالم که یک بار دیگر در خدمت شنوندگان رادیو نمایش و برنامه خوب پرانتز باز و همچنین همکاران خودمون هستیم. با توجه به اینکه این روزها نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به شکل فیزیکی و همچنین به شکل مجازی در حال برپایی هست، پر بیراه نبود که ما هم موضوع برنامه امشب رو به نوعی به کتاب و کتابخوانی گره بزنیم، که همونطور که آقای واشقانی فرمودند ما درباره این صحبت میکنیم که آثار سینمایی و تصویری چقدر برای فرهنگ کتاب کتابخوانی جایی برای باز کردن و آیا تاثیرگذار بودن یا خیر.
و باز با من و شما هستند جناب آقای عباس غفاری عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های بسیار خوب برنامه که صدای ما رو میشنوند. موضوع امروز همونطور که شما فرمودید راجع به کتاب و کتابخوانی هست، اهمیت کتاب در سینما و تئاتر، و اینکه میخوایم امشب ببینیم که چقدر در واقع هنرمندای ما یا فیلم‌های سینمایی ما و یا حتی در تئاترای ما به فرهنگ کتابخوانی و کتاب اهمیت داده شده و در واقع آدم ها رو، علاقه مندان رو ما تشویق کردیم که برن و کتاب بخونن و به سمت کتابخوانی سوق پیدا کنن.
بسیار ممنون. و در نهایت با سرکار خانم فرانک آرتا خواهیم بود.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز این برنامه هستیم و همینطور همکاران محترم. به هر حال موضوع خیلی مهمی است، بحث کتاب و کتابخوانی، ولی قبل از اون من اجازه بدید که تسلیت بگم که در واقع دو تا از اسطوره‌های بزرگ موسیقی ایران و جهان درگذشتن. یکی استاد عثمان محمد پرست هستن که ایشون اسطوره موسیقی مقامی و دوتار نواز برجسته‌ای بودن و واقعا کسی بودن که نماینده کامل بخشی از موسیقی ایران بودن و به هر حال درگذشت ایشون خیلی غم انگیزه. من به خانواده محترمشون و به جامعه هنری تسلیت میگم و همینطور ونجلیس، یکی از آهنگسازان بزرگ جهان و که فیلم های بسیاری رو در حقیقت آهنگسازیش رو به عهده داشته، از جمله بلید رانر، فتح بهشت، عرابه های آتش و جز یکی از نخبه های موسیقی در جهان بود. من تسلیت میگم در گذشته این دو بزرگوارو و واقعا حیف که نمیدونم واقعا جایگزینی برای این بزرگواران هست یا نه.
بسیار خوب دوستان، یک بار دیگر درود بر شما. صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، برنامه پرانتز باز، و امشب در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی و رابطه‌ای که در فیلم ها و آثار نمایشی ما در تاریخ در واقع فیلم سازیمون داشتیم، این که بحثمون بحث اقتباس و فیلم نامه‌ای اساسا نیست، اینکه به شکل مستقیم چه احترامی و چه رابطه‌ای برای اهمیت کتاب و کتابخوانی در آثار نمایشی دیده شده، این موضوع اصلی ما هست. میتونیم مثال بزنیم فیلم شب‌های روشن، فیلم هامون و فیلم‌هایی که به هر حال شاید در مثلا دهه 70 بسیار بیشتر دیده میشد تا امروز، که به شکل مستقیم در فیلم‌های ما اهمیت کتاب و کتابخوانی دیده بشه. شاید توی برنامه‌های تلویزیونی این قضیه بیشتر بهش پرداخته شده باشه، اما اینکه در فیلم سازی ما، اینکه در سریال سازی ما، یعنی اگر فاصله بگیریم از برنامه‌های ترکیبی تلویزیونی که قاعدتاً به مسئله کتاب و کتابخوانی اشاره میشه، حتی برنامه‌هایی ساخته میشه با این موضوع، اگر از اونها فاصله بگیریم میبینیم که در سریال هامون، در فیلم هامون خیلی به این مسئله پرداخته نشده. اما به هر حال داریم آثاری هم که به شکل مستقیم این ارتباط رو ایجاد کردن، داشتند، که این موضوع رو با کارشناسامون در موردش صحبت میکنیم. برگزاری نمایشگاه کتاب امسال که همین روزها در جریان هست ما رو واداشت که امشب راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. با عباس غفاری عزیز آغاز خواهیم کرد. عباس جان،
خب متاسفانه همونطور که میدونی و اکثر شنونده های ما میدونن، ما آمار سرانه مطالعه همون در کشور خیلی پایینه. این چیزی نیستش که بر کسی پوشیده باشه. وقتی ما داریم راجع به سرانه مطالعه داریم صحبت میکنیم، هر نوع در واقع منسئلمون هر نوع خواندنیه، یعنی اهم از روزنامه، کتاب رمان، چه میدونم کتاب تاریخ، کتاب درسی، هر نوع جزوه. وقتی که نگاه میکنیم این سرانه بسیار سرانه پایینیه، و خب این دلایل زیادی داره که حالا زیاد تو بحث ما نیست، میتونه بخشش در واقع راجع برگرده به آموزش، بعضیش برمیگرده حالا به قضیه اقتصاد و خیلی مسائل دیگه که میگم شاید تو این بحث این برنامه ما نباشه. اما خب در واقع چیزهایی که میتونند ما رو به خواندن کتاب تشویق کنند، یکیشون سینماست، یعنی هنرهایی که میتونند ما رو تشویق کنند، تئاتر، حتی در واقع شاید موسیقی و یا حتی هنرهای تجسمی هم میتونن ما رو تشویق به کتاب خواندن و کتابخوانی بکنن. چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب سینمای ما تو این زمینه کمتر کار کرده، واقعیتش کمتر در واقع استقبال و اقبالی نشون داده به این قضیه. گاهی ممکنه مثلا ما یک سریال، یک فیلم سفارشی یا حتی یک نمایش سفارشی رو دیده باشیم که حالا تو بخشیش کتابخانه وجود داره یا آدمه داره کتاب میخونه، مطالعه میکنه یا حتی کتابی رو به ما معرفی میکنه که ما بریم و اون کتاب رو بخونیم و در واقع تشویق بشیم به خریدن اون کتاب. اما واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنیم با آمار کلی میبینیم درصد خیلی کمی از فیلمسازان ما یا حتی کارگردانان تئاتر ما به این سمت رفتن. همونطور که شما هم اشاره کردید و طبیعتاً دوستان دیگه هم اشاره خواهند کرد، معدود فیلمسازانی هستن که ما تو فیلماشون حالا یه سکانس یا یکی دو سکانس داشتیم که حالا قهرمان فیلم یا در گوشه از فیلم آدم ها داشتن کتاب میخوندن یا ما کتابخانه ای رو حتی دیدیم. نمونه اینا در واقع کیومرث پوراحمده به اعتقاد من، که به حال علاوه بر قصه های مجید ما مثلا توی فیلم نان و شعر که اصلا به این قضیه میپردازه، یعنی به این که قهرمان میخواد شعر بگه، ما در طول در واقع اون فیلم داریم با کتابخانه و کتابخانی در واقع روبرو هستیم، یا حتی تو سریال سرنخ ما با یه مادر بزرگی روبرو هستیم که نقشش رو خب مادر خود آقای پوراحمد ایفا میکنن، که اونجا هم در واقع ما اون مادر، در واقع مادر کاراگاه مدام در حال خوندن کتابه و بعضی از معماها رو از اصلا طریق خوندن اون کتاب هاست که داره حل میکنه. یا مثلا تو فیلم بی بی چلچله کیومرث پوراحمد دوباره ما این قضیه کتابخانی رو داریم. و یه سری سریال در واقع تو کانون پرورش با کمک کانون پرورش فکری کودکان آقای پوراحمد و یکی دوتا از کارگران خیلی خوب ما ساختن که یه اسم کلی داشت به اسم تابستان سال آینده، که تو اون هم در واقع چه توی قسمت تار و پود یا توی قسمت های دیگه که اون موقع یادمه ماها خیلی شیفته دیدن اونها بودیم وقتی نوجوان بودیم و اینا، اونا هم در واقع به ما رو تشویق میکردن که بریم کتاب بخونیم، چون قهرماناشون در حال کتاب خوندن بودن و میگم حتی بعضی از کتاب ها رو در واقع به ما معرفی میکردن. کارگردان دیگه‌ای که ما تو بعضی از در واقع آثارش این رو میبینیم آقای بهرام بیضاییه که تو بعضی از در واقع نمایشنامه هاشون و تو بعضی از فیلمایی که ساختن ما در واقع سکانس کتابخوانی داریم و حتی در واقع کتاب خوندن رو در واقع ما رو تشویق به کتاب خوندن میکنن. و یا مثلا میگم داروش مهرجویی که طبیعتا دوستان مفصلتر راجع به آقای مهرجویی صحبت میکنن، که به اعتقاد من آقای مهرجویی استثناست، یعنی توی کارگردانای ما یک استثناست، یعنی شما اگه چه فیلم های قبل از انقلابشون چه فیلم های بعد از انقلابشون رو ببینید، 4-5 فیلم بزرگشون هست که اصلا در واقع توش سکانس کتابخونی وجود داره، حتی کتاب به ما معرفی میکنه و قهرمان ما رو تشویق به کتاب خوندن میکنه.
بسیار ممنون. تا همینجا با عباس غفاری عزیز و ممنون که توضیحات مفصلی در ابتدای برنامه، مقدمه برنامه دادن، اشاره کردن به فیلم ها و سریال هایی که به هر حال این ارتباط مستقیم رو با فرهنگ کتاب و کتابخونی داشتن. بریم برگردیم و با کارشناسان دیگرمون در این ارتباط صحبت خواهیم کرد. بسیار ممنون که با ما در ارتباط هستید. پیامکی رو میخوندم، سرکار خانم یاسمین عنابستانی که اشاره کردن به فیلم هایی که اقتباس های بسیار خوب از کتاب هایی داشتن. در آغاز برنامه عرض کردم خدمتون، سرکار خانم عنابستانی خیلی ممنون که اول ما رو گوش میدید و برای ما پیامک زدید، اما به دلیل اینکه با موضوع ما در واقع آنچه اظهار نظر فرمودید فرق داشت، لازم دونستم که این توضیح رو بدم. بحث ما بحث اقتباس نیست، بحث فیلم نامه این نیست، بحث داستان نیست، بحثمون حضور فرهنگ کتاب و کتابخوانی حتی به صورت فیزیکال در واقع در فیلم، این که چه اهمیتی فیلمساز به مسئله کتاب، مسئله کتابخوانی در داستانش داده. این که فیلمنامش اقتباس از یک کتابی باشه موضوع بحث ما نیست. این موضوع رو اتفاقا در پرانتز باز بهش پرداختیم، موضوع بسیار مهمی هم بود. اما امشب در مورد فرهنگ کتاب و کتابخوانی، این که اصلا حضور یک کتابخانه به شکل بصری در یک فیلم، مسئله کتاب خوندن به شکل فیزیکال، این بحث امشب ماست. این که چه فیلم هایی به این قضیه بها دادن و در آثارشون کارگردانانی بودند که این مسئله دیده شده. به هر حال ممنون از دوستانی که به ما پیامک میدن، لازم دونستم که این قضیه رو عنوان کنم به خاطر اینکه یه مقدار موضوعات نزدیک به هم دیگه است، مورد اشتباه قرار نگیرد. سرکار خانم نغمه دانش با شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. خب بر ترتیب پس از توضیحی که الان شما اضافه فرمودید، شاید اگر ابهامی هم برای شنوندگان هست برطرف شده باشه، ولی خب من میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که ما وقتی که داریم توی این موضوع حرف میزنیم، منظورمون این هست که لوکیشن، جایی که فیلم یا سریال داره توش ضبط میشه، یا مکانش اساساً کتاب فروشی یا کتابخانه باشه، یا بخشی از اون لوکیشن به کتابخانه اختصاص پیدا کرده باشه، یا اینکه شخصیت‌ها در حال خواندن کتاب باشن یا درباره کتاب صحبت بکنن، یا رفتار یا اکتی ازشون بروز پیدا کنه که به نوعی با مسئله کتاب و کتابخانی مرتبط باشه. دقیقاً همونطور که باز هم شما اشاره کردید، مسئله یکم شکل فیزیکی به خودش میگیره. اینکه ما اساساً در آثار تصویری چند دهه اخیر چقدر کتاب رو میبینیم، چقدر کتابخانه رو میبینیم، و چقدر فعل کتاب خواندن یا داستان خواندن برای اطرافیان رو در فیلم میبینیم، چیزی که در سینمای جهان به کرات دیده میشه. یعنی شما همونطور که برای نمایش دادن پرچم کشور آمریکا، اونها به نوعی دستور عمل نانوشته شاید داشته باشن و شاید حتی نوشته، برای مسئله کتاب هم همین گونه است. در برخی از آثارشون مشخصاً و مؤکداً کتاب و کتابخانی رو به نمایش میذارن. پدر برای فرزند کتاب میخونه، مادر برای فرزند کتاب میخونه، یا روی میزی که دارن به طور مثال تلویزیون میبینن، نهار میخورن، شام میخورن، یا هر چیزی، شما کتاب رو به شکل فیزیکی میبینید. شاید به نظر برسه که خیلی موضوع بی اهمیتی، خب اصلا چه اهمیتی داره که در صحنه طراحی صحنه یک فیلم کتاب جانمایی بشه. وقتی که بخوایم بهش اینجوری اشاره کنیم، شاید به نظر برسه تأثیر چندانی نداره، ولی وقتی که تکرار میشه و به شکل یک فرهنگ در آثار تصویری یک کشور در میاد، کم کم تأثیر خودش رو میذاره، همونطور که حذف شدنش تأثیر خودش رو گذاشته. و به نظر میرسه که این شیء کتاب سهمی در زندگی امروز مردم ایران نداره، نه حتی به شکل تزئینی برای گذاشتن در کتابخانه، چه به عنوان یک شیء کاربردی برای خواندن و استفاده کردن. البته که ما معدود فیلم‌هایی داریم که یا لوکیشنشون گاهی با کتابخانه های دانشگاه، کتابخانه هایی که توش به هر حال فقط عمومی هستن، یا کتاب فروشی ها گره میخوره، ولی اون چیزی که میشه ایراد گرفت اینه که هر چقدر که پای کتاب و کتابخانه در میون باشه، این فیلم ها بیشتر میرن ته طیف روشن فکری سینمای ایران، در حالی که ما نیازمند این هستیم که اتفاقاً به اون افرادی که شاید سطح تماس کمتری با مسئله کتابخونی دارن یک پالسایی رو منتقل بکنیم که اونها در نهایت چشمشون به کتاب و ذهنشون با کتابخوانی آشنا بشه و در ادامه عادت کنه. در اینجا نمیتونیم سهم تلویزیون رو به عنوان یک رسانه فراگیر که در ایران در همه جغرافیای ایران به شکل رایگان در دسترس نادیده بگیریم. شاید اگر الان هم نسلای من بخوان یادشون بیاد که سریالی درباره کتاب دیده باشن، به هر حال کار خانم مرضی برومند یادشون میاد و دیگه اثر شاخصی هیچ کدوممون نداریم که اینقدر بازنمایی و باز تولید کنه فرهنگ کتاب و کتابخوانی رو، که خب این خب به نظر همه ما به عنوان کارشناس نشانه از یک نقصان و کمکاری هست. در بین اسامی فیلم هایی که دوستان نام بردن شما اشاره فرمودید، یه فیلم دیگه ای هم به ذهن من رسید، اون هم فیلم نفس خانم آبیار هستش که اتفاقا شخصیت کودک فیلم خیلی خیلی با موضوع کتاب و کتابخوانی گره خورده، سرنوشتش و همچنین روایت داستان اساسا گره خورده با کتابخوانی، و در اون برهه هم که فیلم ساخته شد و اکران شد به نظرم تاثیر خوبی گذاشته بود روی بچه‌هایی که فیلم رو می‌دیدن، و من می‌دیدم که از خود خانم آبیار پرسش می‌کردن که این کودکی که اینقدر کتاب می‌خونه کیه، و دائما ایشون هم توضیح می‌داد که یک جوری خودش رو نمایندگی می‌کنه چون در کودکیش کتاب زیاد میخونده، همین کتابا رو میخونده، و اتفاقا یک شهامتی هم کرده بودن ایشون و یک کتاب سیاسی رو هم انتخاب کرده بودن که اون کودک میخوند، و جالب بود که زاویه دیدی که یک کودک در مواجهه با یک کتاب سیاسی داشته چقدر میتونه با اون معنای واقعی اون کتاب متفاوت باشه. ولی همه ما کتابهایی رو در کودکی خوندیم که بعدن اگر بهش مراجعه کنیم فهمیدیم که اساساً یه چیز دیگه بوده انگار و ما یه جور دیگه خوندیمش، یا حتی چون کتابا رو ما تو دلمون میخونیم و بلند بلند نمیخونیم، یه واژه‌ای هست که تو بچگیمون یه جوری خوندیمش که بعدن بزرگ شدیم اصلا این خوندنش اینطوری نیستش و یه جور دیگه خونده میشه. به هر ترتیب اینا همه سوژه هایی هستن که کارگردان ها و نویسنده ها میتونن بهش توی آثارشون بپردازن، و همونطور که اشاره کردم مشکل بیشتر سینمای ایران این هست که اگر هم قراره به کتاب و کتابخوانی پرداخته بشه، ته طیف روشنفکری مونه دوباره، یعنی شخصیت های روشنفکرن، موقعیت های روشنفکری هستن، در حالی که ما قراره که از مدیوم سینما به عنوان یک هنر اتفاقا برای بدنه جامعه استفاده بکنیم تا افراد دیگه رو درگیر مسئله فرهنگ کتاب و کتابخوانی بکنیم. من فعلا سخنم کوتاه میکنم.
بسیار ممنون. سرکار خانم آرتا، از شما میشنویم در این ارتباط.
کاملا اشاراتی که همکارای عزیزم آقای قفاری و خانم دانش اشاره کردن کاملا درسته، اما دوست دارم که در کنار فرمایش‌هایشون در واقع به این نکته هم اشاره کنم که اساساً موضوع کتاب و کتابخوانی وارد فرهنگ عامه ما در هنرهای نمایشی ما نشده. ببینید ما چرا فکر میکنم چرا، یعنی یکی از دلایلی که خودم فکر میکنم عنوان این برنامه خیلی مهم هست این که در حقیقت انعکاس فرهنگ کتابخوانی در آثار نمایشی چرا انقدر باید مهم باشه، به دلیل تأثیرات ناخودآگاهی که بر مخاطبای این آثار هنری میذاره، که متاسفانه سالهاست که ما این تأثیرات ناخودآگاه رو نمیبینیم. ببینید من یه مثال میزنم برای اینکه این قضیه کاملا روشن بشه. ما یک ژانری داریم که مختص سینمای بعد از انقلاب، اونم